صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبه. یکی از دعاهایی که در زیارت عاشورا میخوانیم و این دعا اگر مستجاب بشه درباره ما خیلی دعای مهمی است. زندگی ما تأمین است، دنیا و آخرت ما تأمین است، مرگ و حیات ما تأمین است. این دعاست که میگیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. یعنی خدایا زندگی ما رو زندگی پیامبر و آلش قرار بده و مماتی مرگ ما رم مرگ پیامبر و آلش. این دعا خیلی مهمه. آدم یه زندگی داره یه مرگ، هر که یه جوری زندگی میکنه یه جوری هم میمیره. حالا ما این دوتا رو وصل میکنیم به پیغمبر و آلش، میگیم اللهم اجعل محیای، محیا یعنی زندگی ما. خدا یه محیا داریم یه ممات، یه مرگ داریم یه زندگی. همه افراد هم اینو دارن، هیچ کس هم تا حالا منکر این دو چیز نشده. مردم بعضی ها منکر خدا شدن ولی کسی منکر مرگ نشده، چون نمتونه منکر بشه. حتی فرعون که میگه من خدا هستم، برای خودش دستور داده بود قبر درست کن. همه ما یه زندگی داریم یه مرگ داریم. خب حالا یکی زندگیش حیوانیه، یکی زندگیش ابو سفیانیه، یکی زندگیش مثل بفرمایید که زندگی بنی امیه است. ما میگیم خدایا ما مسلمانیم، پیامبر و آلش هم بهترین شخصیت های روی زمین هن. اللهم اجعل محیای، خدا این زندگی ما رو زندگی پیغمبر و آل قرار بده، و مماتی مرگ ما رو مرگ پیامبر و آل. اگر این دعا مستجاب بشه خیلیه خیلیه که انسان به جایی برسه که مرگ و زندگیش بشه مرگ و زندگی رسول الله، مرگ و زندگی امام حسین، مرگ و زندگی امیر المومنین. خب ما اولین محیا رو یه خورده توضیح بدیم. حیات و زندگی دو جوره. یه زندگی حیوانی داریم که قرآن کریم ازش نام برده، یه زندگی داریم که قرآن می‌فرماید حیاتن طیبه، زندگی پاکیزه. ما دو جور حیات داریم. یه حیات همین خوردن و خوابیدن و راه رفتن. و قرآن می‌فرماید بعضیا می‌گفتن که هر چی همین حیات دنیاست، قیامت خبری نیست. ما یهلکنا الا الدهر، دهر یعنی روزگار، هر چی همین روزگاره، همین طبیعته، قیامت و معادی به کار نیست. خب اگر یه کسی آقا همه ی هدفش شد زندگی دنیا، خوردن و خوابیدن و این که خیلی هنری نیست، الان بشر داره به سمت اوریان شدن پیش میره. خب حیوانات خیلی سال اوریانن، از اول اوریان بودن، این هنر نیست. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن در یه روایتی هلاک زنهای امت من در دو چیزه. این روایت خوب گوش بدید، هلاک زنهای امت من در دو چیز و هلاک مردای امت من هم در دو چیز. هلاک نساء امتی فی الاحمر من الذهب و الثياب الرقاق. فرمود هلاکت و نابودی زنهای امت من در دو چیزه، یکی تجمل گرایی، یکی لباسهای نازک. لباسهای نازک واقعا هم اینطوره. شما الان ببینید این دوتا بلا چقدر مصیبت سر جامعه در آورده. یکی تجمل گرایی، جنایت براش میکنن، آدم براش میکشن. یکی هم لباسهای نازک و عرض میکنم که بدحجابی. فرمود هلاک امت من در دو چیزه، بدحجابی و بفرمایید که تجمل گرایی. و هلاک مردای امت من هم در دو چیزه، جمع المال و عدم العلم. یکی پول جمع کردن زیاد، یکی هم ناآگاهی، ناآگاهی عدم علم. اگر این آقا علم داشته باشه که بابا خانمشو با این وضع بیرون میاره، در معرض نامحرم قرار میگیره، نمیاد اینطور بیرون. اگر علم داشته باشه، آگاهی داشته باشه که غیرت یک صفت انسانیست، با این وضع دخترش و خانوادهشو بیرون نمیذاره بیان. فرمود هلاک زنهای امت من در دو چیز و هلاک مردهای امت من در دو چیزه. هلاک زنها در تجمل گرایی و در بفرمایید که لباس نازک، و هلاک مردها هم در عدم آگاهی و جمع مال. خب حالا عنایت بفرمایید بحثو ببینیم. ما یه زندگی داریم، زندگی حیوانی است، خوردن و خوابیدن. و مسلم وقتی میگیم اللهم اجعل محیای، این زندگی منظور نیست، اون این زندگی یک زندگی عادی است. زندگی پیامبر و آلش چیه که ما تو دعا میگیم خدا زندگی ما رو زندگی پیامبر و آلش قرار بده؟ خوب عنایت بفرمایید. این همان است که قرآن می‌فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. زندگی پیامبر و آله زندگی پاکیزه است، حیات طیبه است، زندگی است که در واقع آرزوی ماست که خدایا حیات ما رو حیات پیامبر و آلش قرار بده. من یه حدیثی خدمتتون بخوانم، این حدیث بد نیست، عنایت بفرمایید. شبی که پیغمبر گرامی اسلام به معراج رفتن، در حدیث دارد خدای تبارک و تعالی از پیغمبر سوال کرد هل تدری ای عیش اهنا و ای حیات ابقا. پیامبر میدانی چه زندگی ماندگاره و چه حیاتی همیشگیست؟ خدا شب معراج از پیغمبر گرامی اسلام پرسیدن میدانی زندگی ماندگار چیه، حیات جاویدان چیه؟ شما میدانید پیامبر اکرم به تعبیر اون شعر، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. اما وقتی پیغمبر در مقابل خدا قرار میگیرد، عرضه میدارد اللهم لا، خدایا نمیدانم. پیغمبر میدانی زندگی ماندگار چه زندگی است؟ خدایا نمیدان. خدا فرمود پیامبر زندگی که 4 تا ویژگی داشته باشه. من این 4 تا ویژگی رو براتون بگم تا اللهم اجعل محیای روشن بشه، بدانید حیات پیغمبر و آلش چه حیاتی است، زندگی پیغمبر و آلش چه زندگی است. شب معراج خدا به رسول گرامی اسلام فرمودند زندگی ماندگار زندگی است که 4 تا ویژگی داشته باشه. عمل عیش الهنی، پیغمبر زندگی گوارا. آیان خیلی ها زندگی میکنن ولی زندگی گوارا نیست، زندگی که فقط غذای خوب خوردن نیست، تفریح خوب رفتن نیست، زندگی که فقط خوب خوابیدن و سالم بودن بدن نیست. اینا خوب زندگیه، اما ما اعتقادمون است که دنیا مزرعه آخرته. ما اعتقادمون است که اینجا مقدمه یک زندگی ماندگار قیامته. حالا زندگی خوب پیغمبر زندگی است که 4 تا ویژگی دارد. 1، لا یفتر صاحبه عن ذکری، ذکر من و یاد من تو اون زندگی سست نشه، یاد خدا تو اون زندگی باشه. زندگی که قرآن می‌فرماید بدون یاد من باشه معیشتن زنکا، زندگی سخته، زندگی ناملایمه، زندگی پسندیده نیست. یاد خدا. شما همین وجود مقدس امام حسین علیه السلام رو ببینید، روز عاشورا همش یاد خداست. صبح با دعا شروع میکند، عصر تو گودی قتلگاه با دعا به شهادت میرسد، وقتی میدان میرود لا حول ولا قوت الا بالله، با ذکر خدا حمله میکنه. تمام کسایی هم که تو کربلا شهید شدن، شما تو رجزاشون نگاه کنید همش بحث خداست. والله ان قطعتم یمین، عباس به نام خدا سوگند میخورد. وقتی علی اکبر میدان میاد فریاد میزند من آمدم از دین دفاع کنم. این است که عرض میکنیم یکی از ویژگی های زندگی ماندگار اینه که یاد خدا توش پررنگ باشه. آقا این نمازی که ما میخوانیم، دیروزم یه اشاره کردم، نماز 2 تا اثر داره. انقدر تو قرآن تأکید میکند یقیمون الصلا، مقیم الصلا. به قول یکی از اساتید میفرمود تمام مقامات عالی، اگه شما تو قرآن نگاه کنید، تمام جایگاه های عالی در حال نماز به افراد داده شده. حضرت زکریا در حال نماز بود که خدا بهش بشارت یحیی داد. حضرت مریم در حال عبادت و نماز بود که خدا بشارت عیسی بهش داد. آیه ولایت که مهمترین آیه برای اثبات ولایت امیرالمومنین، در حال نماز انما ولیکم الله و رسوله، در حال نماز مسئله ولایت مطرح میشه. حضرت ابراهیم زن و بچه‌شو تو سرزمین مکه میذارد، عرض میکند خدا اینا رو گذاشتم اینجا که نماز برپا بشه. حالا این نماز آقا دو دسته آثار داره، یک آثار سلبی، یک آثار ایجابی. یعنی یه چیزایی رو میبره، یه چیزایی رو میاره. چی رو میبره؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز اگه نماز باشد جلو فحشا رو میگیره، جلو منکر رو میگیره. این یک. دو، اقم الصلاه لذکری، اثر مثبتش، یاد خدا میاره. پس نماز هم فحشا بر است، هم یاد خدا آور است. بعضی سوال میکنن آقا خب خدا به این نماز ما احتیاجی داره؟ حالا ما نماز صبح تو این هوای سرد مثلا پاشیم وضو بگیریم، خواب شیرین رو زمین بزنیم. نه، بعضی از کارا خصوصیتش این است که یه آثاری برش مترتبه. قرآن کریم یکی از ویژگی‌هاش اینه، هر کار زشتی رو که میگه انجام ندید اثرش هم می‌فرماید، هر کار خوبی هم که میگه انجام بدید اثرش رو می‌فرماید. شما پیش یه پزشک که میری آقا درد تو میگه، اثرش هم میگه، میگه ببین آقا این دردی که تو پات پیدا شده، این مثلا علتش روماتیسمه، اگه معالجه نکنی فلج میشی. این دردی که توی مثلا پهلوی شما پیدا شده علتش سنگ کلیه است، اگه معالجه نکنی کلیت رو از دست میده. بعدم به شما دارو میده، میفرماید این دارو اگر بخوری سنگ رو دفع میکنه. یکی از ویژگی های پزشکی خوب اینه، درد رو که میگه اثرش رو بگه، دوارم که میگه اثرش رو بگه. قرآن اینطور هر دردی رو میفرماید اثرش هم میفرماید. وقتی میفرماید شما همدیگر رو مسخره نکنید، فرماید چون ممکنه اونی که مسخره میکنید از شما بهتر باشه. وقتی میفرماید غیبت نکنید، میفرماید چون مثل گوشت بدن هم میخورید، همدیگر رو لطمه میزنید. وقتی میفرماید مردم بفرمایید روزه بگیرید، میفرماید لعلکم تتقون، باعث تقوا میشه. وقتی هم میفرماید نماز بخونید اثرش رو میفرماید. شما سوره معارج رو ببینید آقا، سوره معارج قرآن کریم میفرماید ان الانسان خلق حلوا، آدم حریصه، حریصه، هی میخواد پول جمع کنه، هی میخواد مال رو هم بذاره. بعد میفرماید این حرص رو نماز خوندن از بین میبره، الا المسلم، ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلم. خدا به نماز من و شما احتیاج نداره، اما نماز دو دسته آثار داره، یک آثار سلبی، یه چیزایی رو میبره. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز خون فحشا نمیکنه، نماز خون منکر انجام نمیده، اگه نماز نماز باشه البته. مثل اینکه میگیم سد جلو آبو میگیره، سد سد باشه، والا سد اگر سوراخ باشه که خب آب ازش رد میشه، سد اگر کوتاه باشه آب از بالاش سرازیر میشه. خصوصیت سد اینه جلو آبو میگیره، خصوصیت نماز هم اینه جلو فحشا رو میگیره. و یه اثرش هم ایجابی است، اقم الصلاه لذکری. شما وقتی نماز خونده یاد خدا میکنی، وقتی یاد خدا کردی آرام میشی. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. چرا نماز میخوانم؟ علت چه؟ خود خدا میفرماید چون هم فحشا مرتکب نمیشی، هم اطمینان و آرامش پیدا میکنی، زندگیت میشه نورانی. حالا شب معراج خدا به پیغمبرش میفرماید پیامبر، زندگی پاکیزه و خوب زندگی است که 4 ویژگی داشته باشه. ما الان اگر به یک کسی بگیم زندگی آرام و آرامش چیه، میگه آدم خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، پول داشته باشه، حقوق داشته باشه، قبوله. ولی ما آدمایی رو میشناسیم هم خونه داره، هم ماشین داره، هم زندگی داره، ولی آرامش نداره. آرامش روحی ربطی به اینا نداره، گرچه اینا آسایش میاره، خوشی میاره، ولی این طرف تو اوج ثروت هم هست اما روحش راحت نیست. فرعون تو اوج ثروت بود، قارون تو اوج ثروت بود، عبدالملک مروان و حجاج تو اوج قدرت بودن و ناراحت بودن. امام حسین هم در روز عاشورا تشنه بود، مصیبت دیده بود، سختی کشیده بود، ولی آرام بود. نه آب بود، نه غذا بود، نه امکانات بود، آرام بود. این آرامش ربطی به امکانات مادی نداره. شب معراج خدا به پیغمبرش فرمود 4 چیز در کسی باشه زندگیش آرامه: 1، یاد من تو زندگیش پررنگ باشه; 2، یطلب رضای فی لیله و نهاره، تو زندگی دنبال رضایت من باشه، من ازش راضی باشم. این خیلی مهمه. تمام تلاش ائمه ما این بود که خدا ازشون راضی باشه. یه وقتی حضرت داوود، این قصه جالبه، خدا بهش وحی کرد که برو در خانه فلان زن، یه خانمی بود به نام خلاده، برو در خانه فلان زن، بنت اوس، دختر اوس، داوود این خانم تو بهشت همنشین توست. عجب، یه زنی به چه مقامی رسیده که تو بهشت همنشین حضرت داوود. داوود حکمت داشت، داوود علم داشت، داوود پیغمبر خداست. آمد در خانهش رو زد، خانم در رو باز کرد، کیه؟ داوود پیامبرم. حضرت داوود، چی شده در خانه من آمدی؟ خانم، خدا به من فرمان داده به تو اعلام کنم تو بهشت همنشین من هستی. چه کردی؟ گفت جناب داوود، من یه ویژگی مینه، راضیم به رضای خدا و خودم از هیچ کس بهتر نمیدونم. نمیگم فلانی من از اون بهترم، این صفت رضا. لذا نوشتن رسول گرامی اسلام هر اتفاقی که میافتاد، مرگی پیش میامد، جنگی پیش میامد، یه وقت شکست میخوردن مثل احد، یه وقت پیروز میشدن مثل بدر، هیچ وقت نمیفرمود ای کاش اینطور نمیشد. ما زیاد میگیم ای کاش بچه مریض نمیشد، ای کاش دختر مثلا خدا بهم پسر میداد، ای کاش دختر نمیداد، یا ای کاش دختر میداد پسر نمیداد، ای کاش بابام مثلا زنده میمان. در روایت دارد ما قال رسول الله قد تو، هیچگاه پیغمبر نفرمود اگر این اتفاق نمیافتاد بهتر بود. این معنای صفت رضاست که بالاترین صفت. اگر که صفت رضا داشت، خدا میگه بیاد پیش خودم، ارجعی اله ربک راضیتن مرضیه. صفت رضا از بهشت، قرآن میفرماید کسی که صفت رضا داره به بهشت اصلا اعتنایی نداره. و رضوان من الله اکبر. حالا شب معراج خدا به پیغمبرش فرمود 2 ویژگی زندگی پاکیزه این است که صفت رضا توشه: 1، صفت ذکر; 2، صفت رضا. 3، لا ینسا نعمتی. پیغمبر، زندگی پاکیزه زندگی منه که زندگی است که نعمت من توش فراموش نشه. نعمت من، خب این همه نعماتی که خدا به انسان ها داده، مرتبم تو قرآن میفرماید وذکروا نعمت الله، وذکروا نعمت الله، نعمت ها خدا رو یاد کنید، نعمت ها خدا رو یاد کنید. بابا یه الحمدلله رب العالمین گفتن که آدم کاری نداره براش. ائمه بزرگوار ما هر نعمتی که بهشون میرسید الحمدلله رب العالمین. ولذا در روایاتم تاکید شده است که گاهی ائمه بزرگوار خدا نعمتی براشون میرسان سجده شکر میکرده، الحمدلله رب العالمین میگفتن. پیغمبر، زندگی جاویدان سومین ویژگیش اینه که نعمت من درش فراموش نشه، به یاد نعمتهای من باشید. نعمت هم آقا 2 دست است. قرآن میفرماید ظاهری و باطنی. یه نعمت های آدم میبینه، دست، پا، گوشت، پیداست، هوا، عرض میکنم که امکاناتی که در اختیار. یه نعمت هایی انسان نمیبینه، مثل نعمت عقل، نعمت ولایت، نعمت اعتقاد به امام معصوم. ببینید شما اول سوره بقره میخوانید یؤمنون بالغیب. چرا وقتی قرآن میخواد صفات افراد با تقوا رو بشمره، اولیش اینه یؤمنون بالغیب، بعد میفرماید یقیمون الصلا، بعد میفرماید مما رزقناهم ينفقون. دیروز عرض کردم ما 3 جور تقوا نیاز داریم: تقوای اعتقادی یؤمنون بالغیب، تقوای عبادی یقیمون الصلا، تقوای مالی مما رزقناهم ينفقون. حالا تو این سطور تقوا اول خدا میفرماید یؤمنون بالغیب، کسانی که از قرآن استفاده میکنن اول به غیب باید اعتقاد داشته باشن، بعد میفرماید یقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. علتش این است که اگر ایمان و اعتقاد انسان به غیب، غیب یعنی خدا، یعنی معاد، چیزایی که نمیبینیم بهش میگن غیب. ما دو جور غیب داریم، یه غیب مطلق داریم که همیشه غیب دیده نمیشه، مثل خدا، خدا غیب مطلق، خدا رو قیامت هم نمیشه دید. یه چیزایی داریم غیب مطلق نیست، بعضیا میبینن بعضیا نمیبینن، مثل فرشته ها، فرشته غیبه ولی برای من و شما غیب. خدمت پیغمبر میرسید، پیغمبر میدیدشون، سلمان عزرائیل رو میدید باش حرف میزد. داریم بعضی اوقات فرشته ها به چهره بعضی آدم ها در میان، میان رو زمین با بعضی ها حرف میزنن و آدم ها متوجه نمیشن، به چهره و کپیه ی آدم معمولی که شما باش رفیقید. در روایات داریم بعضی اوقاتون فرشته میتونه به چهره ی انسان در. دو جور غیب داریم، یه غیب مطلق داریم خداست، خدا رو هیچ وقت نمیشیدیم، یه غیب نسبی داریم مثل فرشته ها، وجود مقدس امام زمان ارواح و نافدا غایبه ولی برای من و شما غایبه. سید بحرالعلوم خدمت امام زمان برسید، یه روزی هم این غیب تمام میشه، وقتی ظهور کنه همه میبیننش. حالا چه غیب مطلق که خداست، چه غیب نسبی مثل فرشته ها، مثل امام زمان ارواح و نافدا. قرآن میفرماید هدن للمتقین الذين يؤمنون بالغيب، مؤمنا باید به هر دو غیب ایمان داشته باشن، هم غیب مطلق هم غیب نسبی. خب نعمتام آقا اینطوره، نعمتام یه سری نعمت ها آشکاره، مثل دست مثل پا، یه سری نعمت ها آشکار نیست، مثل نعمت عقل، عقل رو هیچ کس نمیتونه ببینه ولی معلومه بعضی ها میبینی ضریب عقلش پایینه چقدر اذیت میشه، خودش اذیت میشه، زن و بچهش اذیت میشه، رفقاش اذیت، یه کمی که این ضریب میاد پایین. ولذا در روایت داریم که همیشه از خدا بخواید عقلتون رو زیاد کنه، مثلا تجارت تو روایت داریم عقل آدم رو زیاد میکنه، حدیث داریم که تجارت میکنن خرید و زی. وقتی کسی بازنشست شده اومد خدمت امام صادق، تاجر بود، آقا دیگه احتیاج مالی ندارم، آقا فرمود کاسبی رو کنار گذاشتی عقلت میاد پایین، تجارت رو فقط به خاطر درآمدش انجام نده. همین گفت که تو کار هستی خرید و فروش میکنی، فکر میکنی دیگه بالاخره چی بخرم، فرمود تجارت عقل رو زیاد میکنه، مطالعه عقل رو زیاد میکنه. در روایات داریم خود مطالعه کردن، فکر کردن، دائم با وضو بودن، اندیشیدن، فرق نمیکنه شما با این دستتون هم که یه ماه توی گچ باشه، دست توی گچ که باز میکنه این تو از سفته کار نمیکنه، شما پا رو تو گچ بذار 6 ماه بعد از گچ بازش کن میشه مثل میت. عقل هم اگه تو گچ گذاشتیش استفاده نکردی، نه تجارت کردی، نه مطالعه کردی، نه فکر کردی، نه اندیشیدی، مخصوصا از 40 به بالا، از 40 به بالا که عقلم دیگه رشد نداره دیگه، رشد عقل تا 40 سالگیه، بعدش دیگه تجربه است. این طبیعتاً باعث میشه اون داشته های انسان از بین بره. همین حافظه، شما ببین الان بعضی از مراجع ما 90 سالشونو درس خارج میگن، درس خارج گفتن کار مشکلیه، درس خارج معناش اینه یعنی از رو کتاب درس نمیده، خود استاد با اون ذهنیتی که داره روایات رو میگه، نتیجه میگیره، اجتهاد میکنه، به این میگن درس خارج. یه درس داریم از رو کتاب میدن، یه درس داریم نه بدون کتاب، 90 سالش مرجع تقلید میبینه داره درس خارج میگه. چرا؟ چون استفاده کرده از این حافظه. بعضی منه اسمشون هم فراموش میکنن سنشون که بالا میره. ولذا یکی از ویژگی های زندگی پاکیزه این است که نعمت خدا توش فراموش نشه. خب برگردیم سر حدیث. شب معراج خدا به پیامبر گرامیش حضرت محمد صلی الله علیه فرمود پیامبر زندگی پاکیزه 4 تا ویژگی داره: 1 ذکر و یاد من توش قوی است، 2 زندگی ویژه و زندگی به اصطلاح خاصی که خدا برای بندگانش رقم زده، که این داریم این حدیث رو داریم ذیل این دعا میخونیم، اللهم اجعل محیای. عزیزانی که دیر رسیدید، داریم اینو بحث میکنیم که محیای زندگی ما، میگیم خدا زندگی پیامبر و آلش باشه. خب محیا و زندگی پیامبر و آلش چه زندگی است؟ شب معراج خدا فرمود زندگی خوب و پاکیزه زندگی است که یک، یاد من توش قوی باشه، دو، رضایت من توش باشه، سوم، نعمت من فراموش نشه، و چهارم، لا یجهل حقی، حق منم توش نادیده گرفته نشه. بالاخره خدایی که نعمت داده، خدایی که امکانات داده، یه حقوقی هم داره به گردن ما. حق خدا چیه؟ تو روایات داریم حق خدا این است که انسان گناه نکنه، حق خدا این است که انسان مخالفت با فرمان الهی نکنه، حدود الهی رو نشکنه، مرز الهی رو نشکنه. خب اللهم اجعل محیای، خدا زندگی ما رو زندگی پیامبر و آلش قرار بده. عزیزان من، زندگی پیامبر و آلش زندگی است که یاد خدا توشه، رضایت خدا توشه، یاد نعمتها توشه و حقوق الهی رعایت میشه. شما همین درود مقدس ابا عبدالله علیه السلام که ایام متعلق به ایشونه ببینید، تمام حادثه عاشورا رو اگه بخوای تو یک جمله خلاصه کنی، همه حادثه عاشورا در پرتو رضایت الهی بود. وقتی زینب کبری سلام الله علیها شب عاشورا امام حسین بهش فرمود براد خواهرم آرام باش، مصیبت های زیادی هنوز در پیشه، جزع نکن، فزع نکن، آرام باش. شما تاریخ رو نگاه کنید، اینا تقریبا خب تا شام مدن نزدیک یک ماه تو سفر بودن، کوفه آمدن، شام آمدن، منازل مختلفی رفتن، یک جا پیدا نمی کنید حضرت زینب سلام الله علیها یک مطلبی گفته باشد خلاف رضایت الهی. مثلا بگر ای کاش اینطور نمی شد، ای کاش برادرم نه، پیدا نمی کنید. هر چی نگاه میکنید شهادت افتخار ماست، کرامت ماست. یک جا از امام سجاد یا زینب کبری سلام الله علیها در طول مسیر پیدا نمی کنید یه جمله‌ای که خلاف رضایت خدا باشه. یا تو کربلا پیدا کنید، این همه آدم تو کربلا رجز خوندن، شعر خواندن، خودشونو معرفی کردن، خطبه خواندن، هر چی نگاه میکنید ببینید همش زیر یک چتره و اون چتر رضایت الهی است. حتی اون لحظه که فرزند کوچک ابا عبدالله علی اصغر شهید میشه، حتی اون موقعی که علی اکبر شهید میشه، جوانش امام حسین از دست میده، مصیبت مصیبت سنگینی است، اما ببینید همش با مسئله رضایت خداست. ما اگر از کربلا این درس رو نگیریم، درس رضا، بالاخره آقا زندگی به قول آقای حرف قشنگی میزه، میگه آدم بین زندگی کردن و زندگی نکردن مخیر نیست. نه، آدم بین خوب زندگی کردن و بد زندگی کردن مخیر. ما همه داریم زندگی میکنیم، آدم بخواد زندگی نکنه که باید بمیره. خب حالا پس ما بین زندگی کردن و زندگی نکردن اختیار نداریم، بین خوب زندگی کردن و بد زندگی کردن. شما دو نفر رو کنار هم بذارید، دو تا مصیبت میبینن. یه وقتی کسی به اصطلاح مصیبتی دیده بود، امیر المومن علیه السلام برایش یه نامه نوشت، تو نهج البلاغه است، اشعث آقا برایش یه نامه ای نوشت، در اون نامه نوشتن فلانی این مصیبتی که تو دیدی صبر بکنی اتفاق افتاده، صبرم نکنی اتفاق افتاده. دیگه مرده تو که زنده نمیشه. فرقش اینه، اگه صبر بکنی اجر میبری، اگه بی صبری و نافرمانی کنی کفران کردی، خودتو اذیت کردی. فرقش این، ان صبرت، اگه صبر کردی، تحمل کردی، چون حوادث عالم رو ما رقم نمیزنیم. اگر کسی با حوادث کنار اومد، قرآن میفرماید فبشر الصابرین، به این بشارت بده. اگر جزع و فزع کرد، قرآن میفرماید این آدم خودشو اذیت کرده، خودشو آزار داده، ناسپاسی کرده. وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام یکی از مهمترین ویژگی‌هاش که درس برای همه من شما روز عاشورا همین درس رضا و راضی بودن، و به تعبیر اون شاعر پسندم آنچه را جانان پسندند. این مهمترین ویژگی است که در کربلا خودش رو نشان می‌دهد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. این روزها افراد می آمدن گزارش می دادن پیش ابن زیاد، پیش عمر سعد. یکی می آمد می گفت پسر زیاد، من تیر زدم به خیمه های ابا عبدالله. یکی می آمد می گفت من تیر زدم به گلوی علی اصغر ابا عبدالله. هر کسی می آمد گزارش کارشو می داد، بر اساس گزارشش هم جایزه می خواست، پول می خواست. یکی می آمد من از پشت نخلستان دستای عباس رو از بدن جدا کرد. یکی می آمد عمود به سر ابوالفضل زد. هر کسی گزارش می داد و خلاصه دلش می خواست گزارشی که می ده حقوقی بگیره درشون. اینا خیلی هاشون به هوای پول آمده بودن. یک گروهی آمدن گفتن پسر زیاد جایزه ما رو بیشتر بده، ما جایزه بیشتر می خواهیم. گفت شما چرا؟ هر کسی اومده گزارش میده حقش هم میگیره، حقوقش هم میگیره، شما چرا جایزه بیشتر میخواید؟ اینا 10 نفر بودن. گفتن نحن رززنا الصدر بعد از زهری، ما کاری که کردیم با بقیه فرق میکنه. ما بعد از شهادت حسین اسب به بدن حسین دواندیم، کاری کردیم بدن حسین استخوانه هاش نرم شد. مرزوز غیر از مجروحه، مجروح یعنی جراحت، ولی مرزوز یعنی استخوانه که نرم شده، له شده، به این میگن مرزوز. ز ساق المرزوز داره راجع به موسی بن جعفر. گفتن پسر زیاد ما بس بر بدن حسین دوانیدیم، ما کاری کردیم که دیگه نه بدن رو میشد برداری نه میشد شناسایی کنی، ما کاری کردیم دیگه دختر باباشو نشنا، ما کاری کردیم دیگه خواهر برادرشو نشنا، ما کاری کردیم دیگه بدنو نمیشد بلند کنی. سید و ساجدین میان بوریا پیچید بدن رو، ما بدن حسین رو پایمال سم اسبان قرار دادیم. نهن و رزز نصدر بعد از زهری و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بنما. خدایا مسلمان های دنیا به ویژه مسلمان های مظلوم فلسطین و غزه یاری بفرما. شر همه دشمنان به ویژه شر اسرائیل قاصب به خودش برگردان. خدایا همه بیماران، همه مجروحان، همه مریض ها، مجروحان حمله غزه، خدا همه شون رو شفا عنایت بفرما. به نبی و آله صلواتی انا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بحث ما در رابطه با دعاهای زیارت عاشورا بود. عرض کردیم که در زیارت عاشورا چند تا دعا هست که اگر معنای اینها رو ما خوب متوجه بشیم و پیام اینها رو متوجه بشیم، نکات تربیتی و دقیقی تو زندگیمون در پی خواهد داشت. در 2 جلسه گذشته این دعای اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام و این دعای اللهم اجعل محیا محمد و آل محمد این دو تا دعا رو خدمت شما معنا کردیم. امروز این دعای زیارت عاشورا رو معنا میکنیم که در این زیارت میخوانیم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. میگیم حسین جان، ما از خدا میخواییم ما رو با شما اهل بیت قرار بده. ان یجعلنی معکم، مع معنای همراهیه، با یکی بودنه. اگر انسان دنبال یکی رفت میگن این با اوست، معه. خب هر کسی توی این دنیای رفیقایی داره، یه دوستایی داره. آدم یه موجود اجتماعیست، بی رفیق و بی دوست و بی همراه هم نمیشه، یکی رو قبول داره. یکی الان فرض میکنید شما توی جلسه وارد میشید، دوستان شما هستن، میرید کنارشون میشینید، مسافرتی میرید، اردوی میرید، حجی میرید. انسان یکی از ویژگی هاش اینه که با دیگران هست، میجوشه. منتها با دیگران بودن دو جوره. بعضی با دیگران بودن و همراه بودن ها روز قیامت باید تأسفه، آدم یک کاش اینطور نبود. بعضی ها مثل افتخاره، آدم کیف میکنه، لذت میبره، میگه خوبه که من با اینا بودم. حالا من هر دوشو براتون آیاتشو میخونم. قرآن کریم میفرماید وقتی جهنمی ها رو میبرن به سوی جهنم، بهشون میگن که چرا شما جهنمی شدید؟ ما سلککم فی سقر. سقر یکی از اسامی جهنمه. البته جهنم بیشترین اسمش تو قرآن همون کلمه جهنمه، بیش از 70 مرتبه تو قرآن کلمه جهنم آمده. ولی خب اسمای دیگه هم مثل حتمه، مثل سقیر، سقر، مثل سعیر تو قرآن آمده. و ما ادراک ما حتمه، گاهی اسامی دیگه اومده که البته این اسمایی که برای جهنم تو قرآن آمده حالات جهنم رو بیان میکنه. یکی از این اسامی سقره، سقره با قاف. سوال میکنن ما سلککم فی سقر، بهشتیا یا فرشته ها به جهنمی ها میگن چرا شما رو مدن جهنم، چه کار کردید؟ مگه میگن ما 4 عیب داشتیم، 4 مشکل داشتیم. یکی این که لم نکومن المسلین، ما نماز نمیخواندیم. اولین اشکالمون این بود که تو نماز خواندنمون مشکل بود، نماز نمیخواندیم، مسلی نبودیم. دومین مطلبی که اینها بیان میکنن میگن ما به مسکین نمیرسیدیم، کاری به فقرا و مستمندان تو جامعه نداشتیم، ما به مساکین کمک نمی کردیم، فقط خودمونو مواظب خودمون بودیم. به تعبیر قرآن کریم میفرماید بعضیا تأکلون التراف اکلا لما و تحبون المال حبا جما. این تو سوره فجره. بعضیا فقط خودشون میخوان بخورن، اکلا لما، اکل لم به اکلی میگن که حلال و حرام قاطیش باشه، اکل لم، خوردن لم، لم با لام و میم، یعنی خوردنی که توش حلال و حرام رو دقت نمی کنن. تأکلون التراث، تراث به معنای ارث، بعضی ها ارث یتیم رو می خورن، حق مردم رو می خورن. اکلن لما، کار ندارن حلال حرامه. و تحبون المال حبن جمع، فقط دنبال جمع مالن. میگن چرا شما جهنمی شدید؟ میگن 4 علت داشت. یکی این که نماز نمی خوندیم، یکی به مسکین کمک نمی کردیم، یکی قیامت رو قبول نداشتیم، یکیش که حالا مورد بحث منه کنا نخوز و معل خائزین. دقت بفرمایید، ما با رفیق بد میچرخیدیم، معل خائزین. خائزین با سادزاد یعنی آدمایی که اهل لغو و بیهودگی و اینا هست. قرآن میفرماید بعضی وقتی میان صحرای محشر میگن که یا لیتن اتخست و مع الرسول سبیلا، کاش ما با پیغمبر بودیم. اینجا برگ برنده دست پیغمبره، دست اهل بیته. مع الرسول سبیلا، کاش ما با پیغمبر رفیق بودیم، دوست بودیم، راریش کرده بودیم، همراهیش کرده بودیم. پس آقا همراهی کردن خیلی مهم، اینه که آدم هم تو این عالم با کی باشه هم تو اون عالم. خب حالا ما تو زیارت عاشورا میگیم چی؟ میگی من یجعلنی معکم، خدایا ما رو با اهل بیت قرار بده، هم تو دنیا هم تو آخرت. اگه تو دنیا با اهل بیت باشیم خب هم آرامش داریم، هم الگوهای خوبی داریم، هم گرفتاری بهشون متوسل میشی، تو آخرت هم با اونها باشی، شفاعتت میکنن، بهشت میرن. ولذا یکی از نکاتی که خیلی مهمه اینه که انسان با کیو تو زندگی به عنوان محور و الگو انتخاب کند. بعضی روز قیامت وقتی میان تأسف میخورن بر دوستانی که انتخاب کردن، بر رفقایی که انتخاب کردن. شما قرآن نگاه کنید، این کلمه مع رو تو قرآن نگاه کنید، مع به معنای همراهی. خدا تو قرآن میفرماید کونو مع الصادقین، با صادقین باشید. صادقین کیا هستن؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مردم تقوا داشته باشید، و کونو امر مع الصادقین، همیشه با صادقین باشید. صادقین تو روایات دارد یعنی ائمه معصومین علیهم السلام. قرآن کریم میفرماید بگید توفنا مع الابرار، خدایا ما رو با آدمای نیک بمیران، با ابرار نه با فجار. این خیلی مهمه که انسان همراهیش با کی باشه، رفیقش کی باشه، دوستش کی باشه. از حضرت عیسی سوال شد با کی رفیق بشیم، این حدیث قشنگی است. از حضرت عیسی سوال شد یا روح الله، عیسی خب پیغمبر خداست، پیغمبر اولوالعزم الهی است، و ما هم میدونید به همه انبیا اعتقاد داریم. شما تو اول سوره بقره میفرمایید که چی اونجا وقتی میخوانید؟ قرآن کریم میفرماید هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقین اونایی هستن که غیب و قبول دارن، یعنی خدا رو، یعنی اون چه که دیده نمیشه رو، و یقیمون از صلا، نماز میخونن، ما رزقناهم ينفقون. بعد میفرماید یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. پیغمبر متقی کسیه که هم تو رو قبول داره هم قبل از تو رو. انزل الیک و ما انزل من قبلک. من قبلک کیا هستن؟ حضرت عیسی، حضرت موسی، ابراهیم پیامبر. لذا در این دوتا آیات آخر سوره بقره که خیلی تأکید شده بخوانید، آمن الرسول، آمن الرسول و انزل الیه من ربه، و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. ما مؤمنا همه قبول دارن، هم انبیا رو، نمی فرماد رسول، رسول، هم کتب رو، همه کتب آسمانی رو. حالا هر چی پیغمبر کتاب داشته، همه پیغمبرها کتاب نداشتن، چون پیغمبرها بعضیشون تشریعی هن مثل حضرت یوسف، یوسف بعضیشون تبلیغی هن مثل حضرت یوسف. حضرت یوسف پیغمبر تبلیغی است، یعنی مبلغ، و خودش مستقلن دین نیاورده. پیغمبرها بعضی تبلیغی هن بعضی تشریعی. تشریعی ها کتاب دارن، تبلیغی ها نه، که بیشتر انبیا هم تبلیغی هستن. حالا ما اگر حدیثی یه وقتی نقل میشه از حضرت عیسی از حضرت موسی علیه السلام، برای ما مثل حدیث ائمه معصومینه. رسول خدا فرمود، این حدیث از پیغمبر گرامی اسلامه، فرمود از حضرت عیسی سوال کردن با کی رفیق بشیم. آقا میخواییم بریم مسافرت، بغل دست کی بنشینیم؟ میخواییم بریم مکه هم اتاقی با کی بشیم؟ میخواییم خونه بخریم، همسایه‌مون کی باشه؟ البته این حدیثی که حالا میخونم کم پیدا میشه آدم اینطوری، ولی خب حالا 10%، 20%، 40%ش پیدا بشه. فرمود با کسی رفیق بشید که سه تا ویژگی داره. مع من نجالس، عیسی با کی بنشینیم، با کی نشست و برخاست کنیم، رفت آمد کنیم، خونش بریم، شب نشینی بریم. مع من نجالس، نجالس یعنی نشست، جلوس. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود با کسی که سه تا ویژگی دارد. من یذکرکم الله رؤیته، کسی که وقتی نگاهش میکنی یاد خدا بیفته. میشه آدم به کسی نگاه کنه یاد خدا بیفته؟ بله، نگاه میکنی پیشانیش آثار سجده داره، یاد خدا میفته. اول اذان داره وضو میگیره مسجد بره، یاد خدا میفته. صحنه حرام میبینه لا اله الا الله میگه، ترک میکنه، یاد خدا میفته. من یذکرکم الله رؤیته، کسی که نگاه به اون رؤیت، اون دیدن، اون با باعث بشود شما خدا رو به یاد بیاری. واقعا بعضی افراد اینطورن، انسان اگر لحظه‌ای باشون نشست و برخاست کنه به یاد خدا میفته. البته کم پیدا میشه آدم اینطوری. بعضی آدم نگاه بهشون میکنه یاد گناه و معصیت میفته، وجودشون یادآور گناهه. من یذکرکم الله رؤیته، کسی که نگاه به اونها به او شما رو یاد خدا بیاندازه. خب چرا اینطور اصحاب ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا دور امام حسین میچرخیدن؟ امام حسین مصداق این حدیثه. چرا اینطور در واقع حاضر میشن جانشون رو فدا کنن، اصرار میکنن، التواس میکنن؟ گاهی از افراد خدمت ائمه معصومین میرسیدن، صبح بودن، دوباره ظهر میامدن، دوباره عصر میامدن، میگفتن یبن رسول الله، ما از پیش شما که میریم دلمون میگیره، پیش شما که هستیم احساس آرامش میکنیم، شما رو که میبینیم احساس یاد خدا میکنیم. این یکی از ویژگی های دوست و رفیق خوب من یذکرکم الله رؤیته. چرا سفارش شده به چهره عالم نگاه کنید؟ چون عالم نگاهش یاد خدا میاندازه انسان. من یذکرکم الله رؤیته. دوم فرمود من یزید فی علمکم منطقه، کسی که وقتی حرف میزنه علم شما زیاد میشه. بعضی وقتی حرف میزنن گناه آدم زیاد میشه، معصیت آدم زیاد میشه، چهار تا حرف ناپسند آدم یاد میگیره. نه، من یز با کسی رفت آمد کن، رفاقت کن، که فرمود وقتی سخن میگه به علم شما بیفزاید. الان میدانید شما بسیاری از این انحرافاتی که جوانها گاهی متاسفانه مبتلا میشن، افراد تو جامعه، اعتیاد، نمیدونم قتل، جنایت، بسیاری از اینا از همین رفیق بده، دوست بده، همراه بده. این که تأکید میکند حضرت عیسی علیه السلام کسی که سخن گفتنش بر علم شما بیفزایه. من یزید و فی علمکم منطقه، وقتی یک کلمه حرف بزنه، یه جمله بگه، شما ببینید ائمه معصوم علیهم السلام افراد خدمتشون میرسیدن، امام مطلبی میفرمود، جریانی نقل میکرد، درسی میداد، تفسیری میکرد، شأن نزولی از قرآن بیان میکردن، افراد درس میگرفتن، پیام میگرفتن، علمشون افزوده میشد. من یزید و جابر ابن یزید جوفی 18 سال خدمت امام باقر علیه السلام بود. بعد از 18 سال میخواست دیگه بار سفر ببنده و بره، بره دیگه به شهر خودش کوفه. آمد بره، عرض کرد یبن رسول الله منو نصیحت کنید. امام فرمودن که بعد ثمانیت عشر، بعد 18 سال، تو 18 ساله بابا شاگرد مایی، اینقدر از ما شنیدی شنیدی. عرض کرد آقا شما مثل دریا میمونید، دریا که با 18 سال آب ازش برداری تموم میشه مگه؟ یه عمری هم از دریا شما با 100 آب برداری تموم. من یه آدم محدودی 18 سال از شما هست، ولی خب باشه همین لحظه آخر. بعد آقا همون لحظه هم یه نصیحتی بهش کردن، فرمودن جابر با هوای نفست مخالفت، چون هوای نفس رو زمین میزن. حالا منظورم اینجاست که حتی اون لحظه آخرم میاد از امام استفاده کنه. کسی که در علم شما بیفزاید سخن گفتنش. سوم خوب عنایت بفرمایید، حضرت عیسی فرمودن به این طبق این حدیث پیغمبر خدا، کسی که من یرقب بکم فل آخرته عملو، کسی که وقتی عملشو میبینید شما رو به قیامت تشویق کنه، به بهشت تشویق کنه. البته اینجور رفیق کم پیدا میشه، ولی خب اگه پیدا بشه نباید از دست بده، هرچی آدم پاش بریزه ارزش داره. فرمود با کسانی رفت آمد کنید که وقتی میبینیش یاد خدا بیفتی، وقتی حرف میزنه علمت زیاد بشه، وقتی عمل کردشو میبینی به یاد قیامت و یاد معاد بیفتی، به یاد قیامت و یاد در واقع صحنه های آن بیفتی. خب برگردیم سر اصل بحث. ان یجعلنی معکم، تو زیارت عاشورا میگیم خدایا ما دلمون میخواد با اینا باشیم، معکم یعنی با اهل بیت. تو زیارت جامعه کبیره هم میگیم، میگیم فمعکم معکم لا مع غیرکم، ما با شماییم، جای دیگه هم نمیریم. توی زیارت‌های دیگه هم میگیم، میگیم مولای ما، موالی ما، ما کجا بریم در قرآن خانه شما؟ اگه جای دیگه بلد بودیم تو این عالم مقربانی غیر از شما میشناختیم سراغ اونا میرفتیم. شما ما شما رو رها کنیم کیو از شما بهتر پیدا کنیم؟ تو زیارتنامه ائمه گاهی تعبیر به کار میره. خب حالا سوال اینه، اگر کسی بخواد با یک کسی باشه باید همسنخ اون باشه. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. یک سری روایاتی داریم ائمه ما بعضی از موارد رو فرمودن اگر کسی این کارو بکنه با ما نیست. این خیلی مهمه، اگر کسی این کارو بکنه فهو معنا این با ماست. من الان هر چقدر شده برسم امروز خدمتتون عرض میکنم چه کنیم که با اهل بیت باشیم. امام صادق علیه السلام به یک کسی فرمود حواستون جمع باشه، فردای قیامت یه وقت دستتون به ما نمیرسه، یه وقت شما رو از یه جایی میبرن ما رو نمیبینید. ما دعا میکنیم ان یجعلنی معکم. دیروزم این دعا رو اینجا عزیزانی که بودن توضیح دادم که میگیم اللهم اجعل محیای، خدا زندگی ما رو زندگی پیامبر و آلش قرار بده، خدا ما رو با اینا قرار بده. ولی خب اگر کسی میخواد با کسی بشه، همراه کسی بشه، مقلد کسی بشه، پیرو به کسی بشه، باید خط اون، روش اون و مسیر اون رو هم ادامه بده. ان یجعلنی معکم، وقتی میگیم خدای ما رو با اهل بیت قرار بده باید چه کنیم که با اهل بیت بشی؟ من یه حدیثی خدمتتون میخوانم از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، امام پنجم. البته حدیث مفصله، یه بخشیشو میخوانم. ببینید اگر میخواید با اهل بیت بشید شرایطش چیه. امام باقر علیه السلام فرمود، این حدیث خوب عنایت کنید، امام باقر علیه السلام فرمود شیعتنا، میدونید شیعه های ما کیان؟ آقا شیعه بودن خیلی ادعای بزرگی است. شیعه یعنی پیرو، شیعه یعنی همراه، شیعه یعنی کسی که روشش روش رسول اللهه. چرا؟ چون امیرالمومنینی که ما میگیم شیعه یا پیرو هستیم، خودش تو نهج البلاغه میفرماید من پیرو محض رسول الله. به قول یکی از اساتید میفرمود وقت این آقای عبدالفتاح عبدالمقصود به کتاب نوشته راجع به امیر المؤمن علیه السلام به نام امام علی ابن ابی طالب، کتاب خیلی کتاب خوبی است. وقتی این کتاب رو نوشت عبدالفتاح عبدالمقصود آمد ایران، اومدن ازش تجلیل کنن به خاطر این کتابی که درباره حضرت علی علیه السلام نوشت. یکی از اساتید ما که الان هست ایشون میفرمود مرحوم شیخ مرتضی حائری رضوان الله تعالی علیه به عبدالفتاح که این کتاب راجع به حضرت علی نوشته بود فرمودند که بسیار کتاب خوبی نوشتی، همه ی مطالب رو درش آوردی، ولی یه چیزو خوب بود اشاره میکردی. تعجب کرد و آقا من خیلی مطالعه کردم، خیلی سعی کردم کتابم کامل باشه، جامع باشه، چه مطلبی؟ ایشون فرمودند اینی که در زمان حیات رسول خدا تا رسول الله زنده است امیر المومن علیه السلام هیچ ابراز وجودی نداره، یه حدیثی، یه خطبهی، یه سخنرانی، هیچ، فقط عمل. تو جنگ جلو، تو جهاد جلو، تو خیبر جلو، تو احد جلو، تو بدر، همه جا فقط مطیع محض. شما اینو باید، اون ادب امیر المومنین در برابره رسول خدا، که شما تو زندگی ابوالفضل عباس هم می‌بینید. ابوالفضل عباس 20 سال در دوران امامت امام حسن و امام حسین، 10 سال دوران امامت امام حسینه، 10 سال دوران امامت امام حسن. هر چی تو تاریخ می‌گردید این پسر رشید امیرالمومنین، این شخصیت با وفا، یه سخنرانی، یه خطبه‌ای، یه جایی در مقابل برادراش من گفته باشه. امیرالمومنین یکی از خصوصیاتی که مرحوم آقای حائری فرموده بودن به این عبدالفتاح که خوب بود شما اینو اشاره میکردی، این است که علی علیه السلام هر چی ازش دعا و خطبه و آثار و حرف و سخنه مال بعد از رحلت رسول خداست. تا رسول الله زنده است مطیع محض، پیرو محض. خیلی مهمه و خودش هم توصیه میفرماید، خود نهج البلاغه میفرماید مردم دو تا خیمه رو نذارید زمین بمانه، عقیمو، اقامه یعنی چی؟ یعنی برپا کردن. قرآن هم میفرماید اقم الصلاة اقیمو هازین العمودین، دو تا عمود و دو تا ستون و پابرجا نگه دارید، یکی قرآن و یکی سنت. اوقدو هازین المصباحین، مردم دو تا چراغ رو نذارید هیچ وقت خاموش بشه، یکی سنت رسول الله و یکی قرآن. ولذا شیعه پیرو سنت رسول خداست، در واقع پیرو روش پیغمبر است. چرا؟ چون ما ائممون وقتی امام صادق علیه السلام نام رسول الله رو میشنوه رنگش تغییر میکنه، سرش رو میاره با احترام پایین و میفرماید به نفسی و به ولدی و به مالی و به اهلی و به جمیع اهل الارض یا رسول الله، خودم، خانوادم، زندگیم، همه فدای تو یا رسول الله. پیغمبر گرامی اسلام در واقع کسی که پیرو اهل بیته معناش اینه، یعنی پیرو محض رسول الله است. منتها ما اعتقادمون این است که سنت رسول الله رو بچه هاش، فرزنداش، پاره های تنش بهتر از بقیه میتونن برای ما نقل کنن. ببینید این نکته رو من نمیخوام باز کنم، فقط اشاره میکنم. وقتی امام صادق میفرماید قال رسول الله، یا یه آدم عادی از تابعین از اصحاب، برای ما اطمینانش بیشتر، آقا رسول فرزند رسول خداست. خودش میفرماید این گوشت و این پوست و این خون، گوشت و پوست و خون رسول الله. ولذا این حدیثی که الان خدمت شما میخونم از امام باقر فرمود شیعتنا، حالا همش هم نمیگم، بعضی از قسمتاشو عرض میکنم، اگه نشود فردا عرض میکنم. شیعتنا، شیعه های ما میدونید کی هستن؟ المتبازلون فی ولایتنا. یه ویژگیشون اینه تو ولایت ما بذل میکنن، هزینه میکنن، مایه میذارن. المتبازلون، شما نگاه کنید ابا عبدالله علیه السلام قبل از عاشورا میفرمود من کان بازلن فینا، هر که میخواد درباره ما هزینه کنه بیاد، منتها هزینه چی؟ جان. شمشیر و نیزه نمیخوایم، مهجته. یه جایی آقا جامعه نیاز به بذل جان داره، جنگ جبهه است، عاشوراست، یه وقت نه نیاز به بذل قلم داره، باید علامه امینی 30 سال بشینه عمرشو بذاره القدیر بنویسه و به دنیا ثابت کنه که بابا حدیث قدیر رو کمرنگش نکنید. حدیث قدیر حدیثی است که متواتره، تو منابع فریقین آمده. یه وقتی یه کسی مثل امام رضوان الله تعالی علیه بذل میکنه زندگیشو، میره 15 سال تبعید میشه، زندان میره، بذل بفرمایید که آبرون میکنه، بذل بیان میکنه، اعلامیه میده، فریاد میزنه. تو یکی از این کشورهای خارجی برای تبلیغ رفته بودم، یه آقای اونجا بود، مسلمانم نبود، ایشون میگفت شما ایرانی ها برای چی دنبال کرامت و معجزه میگردید؟ از این معجزه بالاتر که یک رهبر پیرمرد شما با 4 نوار و اطلاعیه یه رژیم چند ده ساله رو سرنگون کرد. گفت اینو شما تا حالا روش دقت کرد؟ امام با چی مگر انقلاب شد؟ 4 نوار کاست که از نجف میامد تو خونه ها میذاشتن یواشکی افراد گوش میکردن، یه چند تا اطلاعیه که گوشه و کنار افراد پخش میکردن. گفت رهبر شما این آدم غیر مسلمان، میگفت مسلمان نبود، ایرانی هم نبود، یکی از این کشورها. میگفت رهبر شما با 4 کاغذ و نوار یه رژیم رو سرنگون کرد و این نبود جز اخلاصش. این دیگه معجزه، از این بالاتر کرامت، از این عنایت، از این بالاتر لطف خدا، ان تنصر الله ينصركم، از این بالاتر. خب ببینید شما دنیا رو که انسان امروز نگاه میکنه که چقدر کار سیاسی و کار مبارزاتی سخته، و وقت به عظمت کار امام آبروش رو بذل کرد، وقتش رو بذل کرد، انرژیش رو بذل کرد، سخن و کلامش رو بذل کرد، زندان رفت، تبعید کرد، انقلاب رو بنیان. مرحوم علامه امینی قلمش رو بذل کرد، شهدای کربلا جانشون رو بذل کردن، شهدای خود ما تو انقلاب جان دادن. یکی هم آقا پول میده مجلس برای امام حسین میگیره، یکی هم عرض میکنم که هزینه میکنه حسینیه برای ابا عبدالله میسازه. مل متبازلون فی ولایتنا، شیعیای ما کسایی هن که تو ولایت ما هزینه میکنن، کوتا نمیان، ولایت ما رو با بذل، بذل یعنی پرداخت، یعنی در واقع چیزی رو اعطا کردن. دوم فرمود المتحابون فی مودتنا، شیعیان ما کسانی هستند که همدیگر رو دوست دارن به خاطر ما، با هم علاقه دارن، کینه ندارن، با هم اختلاف ندارن، برا هم نمیزنن، سخنچینی نمی کنن. در حدیث داریم انسان سخنچین سه نفر رو از بین میبره، از سائی قاتل و سلاسه، سه نفر رو میکشه، یکی خودش، یکی اون که حرفو بهش میرسونه، یکی اون که حرف ازش میگیره. خودشو که میکشه چون سخنچینی میکنه، قرآن میفرماد ویل لکل همزت لمز، ویل، آتش میاد سراغش. اون بابا رو با این رابطهشو به هم میزنه، دوستیاشون رو به هم میریزه. ولذاست که فرمود از سائی، سائی یعنی اون که سعی میکنه روابط مردم رو به هم بریزه، قاتل و سلاسه، سه نفر رو میکشه، نه کشتن جان، کشتن شخصیت. حالا دومین ویژگی شیعیان ما فرمود این است که المتحابون، همدیگر رو دوست دارن، به هم علاقه دارن. من حدیث دیدم شب معراج خدا به پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن در شب معراج وجبت محبتی للمتحابین فی، پیغمبر اونایی که به خاطر خدا با هم رفیقن، اگه یک کدورتی هم هست میگن چون خدا گفته بگذر میگذرم، اگه یک نقطه ضعفی هم هست چون خدا گفته احسان کن احسان میکنم، اونایی که به خاطر من با هم رفیقن منم اینا رو دوست دارم، منم دوستشون دارم. میگن ببین اینا به خاطر من دارن هم میگذرن، خب منم ازشون میگذرم. وجب تو محبتی، من محبتم و واجب دونستم، لازم کردم، للمتحابین، یه جایگاه تو بهشته به نام جایگاه متحابین. متحاب به معنای کسانی که با هم رفیقن، دوستن، به خاطر خدا، نه به خاطر پول و مال دنیا و وام و قرض و نه به خاطر اینکه از این میتونیم یه نفعی بگیریم باش رفیق، به خاطر خداست رفاقتشون واقعا. لله المتحابین فی، پیامبر من اینها رو محبتشون رو بر خودم واجب کردم. خب این دو تا ویژگی، یکی بذل میکنن، یکی به هم علاقه دارن. سوم المتظاهرون فی احیاء امرنا، شیعیان ما کسایی هستند که به دیدار هم میرن. المتظاهرون، زیارت به معنای دیدار هم رفتن، به هم سر زدن، به هم سر میزنن، اما برای چی؟ فی احیاء امرنا، برای اینکه یاد ما رو زنده کنن. روزه از خونش میره سر میزنه، چون روزه یاد اهل بیت، مجلس، هیئت، اگرم مهمانی جلسه ای است، تو اون جلسه معصیت نیست، گناه نیست، یاد خداست. اینها زیارتشون، سرزدنشون به خاطر احیای امر ماست. البته این حدیث الان کامل نشد، ولی همین ستاشو عرض کردم برای اینکه بدانیم خصوصیات پیروان اهل بیت چیه. اگر تو زیارت عاشورا میگیم ان یجعلنی معکم، خدا ما رو با اهل بیت قرار بده. آقا آدم الان شما یه کاروان میخواید انتخاب کنید، یه مسافرت برید، باید مدیرشو بشناسید، باید خدماشو بشناسید، باید بدون اسمش چیه، برید ثبت نام کنید. میخواییم آقا ما با این مدیر میخواییم بریم مکه، خب این مدیر کیه؟ مگه شما نمیگیدن یجعلنی معکم، ما میخواییم با اهل بیت باشیم، خب باید اهل بیت رو بشناسید. در حدیث دیدم عنایت بفرمایید، فرمود کسی که لباس دشمنان ما رو بپوشه، روش دشمنان ما رو بره، با ما نیست. لباس دشمن ها، لباس دشمن چیه؟ این لباس هایی که گفت باش آرمای چنانه است، تبلیغ دشمن، مد، مو، لباس. حدیث دیدم اگر کسی لباس دشمن، خودشو به چهره دشمن در بیاره، نمیگیم لباس دشمن بفرمایید که لباس بدیست، نه، تبلیغ دشمنه. کسی که لباس و چهرهشو به چهره لباس دشمنا در بیاره. الان بعضیا ببین تو الگو گرفتن نگاهشون به خارجی هاست، چطور مثل اون مو بذاره، چطور مثل اون لباس رو باشه، چطور مثل اون آرم بپوشه. کسی که لباسش لباس دشمن باشه و روشش روش دشمن باشه، لیس منا، از ما نیست. اینه که باید اگه میگی من یجعلنی معکم، واقعا پای این دعا هم وایسیم. انشاءالله خداوند هممون رو با اهل بیت و با رسول خدا و فرزندانش محشور بگردانه.